سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. انتظار می رود که نشست با اشتراک مقامات طالبان و نماینده های چند کشور همسایه و منطقه امروز در کابل برگزار شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز از این نشست خبر داد. پیش از این یک مقام ایرانی گفته بود که اشتراک کننده های اصلی در نشست نماینده های چین، روسیه، پاکستان و ایران هستند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که از آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان بیش از 12 میلیون تن از شهروندان این کشور این تذکره ها را دریافت کردند. این اداره در خبرنامه بروز یک شنبه گفت اضافه از 7,100,000 تن از مردان و اضافه از 5.1 میلیون تن از زنان تذکره های الکترونیکی گرفتند. بیشترین این تذکره ها در کابل، هرات، ننگرهار، بلخ و قندهار توزیع شده. بر اساس خبرنامه اضافه از 6 میلیون نفر پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال اخیر تذکره های الکترونیکی دریافت کردند. روند توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان در سال 2017 در زمان جمهوری مخلوع آغاز شد. 3 سرباز آمریکایی در حمله تیاره بی‌سرنشین در اردن کشته شدند. این حمله نظامیان آمریکایی را مستقر در شمال شرق اردن در نزدیک مرز سوریه هدف قرار داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز یکشنبه گفت می‌دانند که این حمله توسط گروه‌های جنگجوی تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت می‌کنند صورت گرفته است. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. مقام های ترکیه 2 مرد را بازداشت کردند که یک تن را دیروز در یک کلیسا در استانبول با ضرب گلوله کشتند. علی ارلیکایا وزیر داخلی ترکیه گفته است که این حمله در کلیسای ایتالیایی سانتا ماریا صورت گرفته. به گفته او کسی که توسط مردان مسلح کشته شده شهروند ترکیه است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله را که از سوی ترکیه به شدت نگوهش شده پذیرفته است. و وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس میگوید که شمار تلفات در نتیجه حملات اسرائیل در غزه به حدود 26,500 تن رسیده. این وزارت در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که بیش از 65,000 تن هم در این حملات زخم برداشتند. حملات بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اسرائیل گفته که به حملاتش تا نابودی کامل گروه حماس ادامه خواهد داد. در همین حال در نشستی که دیروز در پاریس به هدف تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه برگزار شد، از برخی پیشرفت‌ها خبر داده شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز گزارش دادند که نشست پاریس روی طرح برقراری آتش‌بس 2 ماهه در غزه در بدل رهایی گروگانان از نزد گروه حماس متمرکز بوده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. انتظار می رود که نشست با اشتراک مقامهای طالبان و نمایندگان چین، روسیه، پاکستان و ایران امروز در کابل برگزار شود. طالبان دیروز اعلام کردند که این نشست موسوم به ابتکار همکاری منطقه‌ای در مقر وزارت خارجه این گروه برگزار خواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
طالبان در پی توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد احترام متقابل از نشست کابل هستند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام ویدیویی در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز نشر کرد و در مورد اهداف نشست کابل جزئیات داد. در این نشست روی ایجاد روایت منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بحث‌های همه‌جانبه صورت خواهد گرفت. امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد در مورد راهکار تعامل منطقه محور بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و همچنان اتصال منطقه‌ای و فرصت‌های ترانزیتی بحث‌ها متمرکز باشد.
سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران هفته گذشته گفته بود که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که به گفته‌اش نمایندگان و سفیران ایران، پاکستان، چین و روسیه در آن اشتراک خواهند کرد. موسوی افزود که این دیدار نشان دهنده توجه ویژه همسایگان افغانستان به صلح، ثبات و رفاه مردم افغانستان و امنیت منطقه است. سفیر طالبان در پیکینگ نیز در پیوند به این دیدار با مقام‌های چین دیدار کرده. بر اساس گزارش‌ها زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان نیز در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که پیش از پایان ماه جنوری روسیه، چین، ایران و پاکستان در مورد افغانستان نشست را برگزار خواهند کرد. کابلوف افزوده که در مورد راه‌ها برای ایجاد یک حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم با حکومت سرپرست افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد. کابل در حال میزبان نشست نمایندگان و سفیران کشورهای منطقه و همسایگانش است که افغانستان و همسایه‌هایش در چند هفته اخیر درگیر تنش‌ها و اختلاف‌های سیاسی بودند. بزرگترین بحران برای افغانستان از زمان آغاز شد که پاکستان اقدام به اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان از خاکش کرد و بر اساس گزارش‌ها در 3 ماه گذشته دست کم 500,000 پناهجو در سرمایه شدید به افغانستان فرستاده شدند. علاوه بر این اظهارات جنجالی جنرال عاصم منیر لویدریستیز اردوی پاکستان نیز در روزهای اخیر با واکنش شدید مردم افغانستان و مقامهای طالبان روبرو شده است. جنرال عاصم منیر هفته گذشته در جلسه گفت که زندگی یک پاکستانی برای او نسبت به تمام افغانستان ارزشمندتر است. ایران و پاکستان نیز در جریان این ماه حملات هوایی به خاک یکدیگر انجام دادند و تنش تازه‌ای را در منطقه ایجاد کردند. در آغاز این هفته در ایران در حمله شبه نظامیان در منطقه سیستان و بلوچستان 9 پاکستانی کشته شدند. هنوز کس مسئولیت این حمله را نپذیرفته و گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایالات متحده از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در نتیجه حمله طیاره بسرنشین در اردن خبر می‌دهد. به گفته جو بایدن این حمله توسط ملیشه‌های طرفدار ایران صورت گرفته. در حال حاضر حدود 3000 سرباز آمریکایی در اردن مستقرند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اردوی آمریکا شام گذشته تایید کرد که یک طیاره بدون سرنشین نیروهای این کشور را در منطقه در نزدیکی مرز اردن با سوریه هدف قرار داده است. در گزارش‌ها آمده که 3 سرباز در این حمله کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در یک خبرنامه گفت که این حمله کار ملیشه‌های طرفدار ایران بوده. به گفته بایدن این گروه در مناطق از عراق و سوریه مستقر است. از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، نخستین تلفات است که به نیروهای آمریکایی در شرق میانه وارد شده. اردن با عراق، سوریه، اسرائیل، عربستان سعودی و فلسطین هم مرز است. در حال حاضر حدود 3000 سرباز آمریکایی در اردن مستقرند. سخنگوی قصر سفید میگوید که در مورد وضعیت فعلی، لوید آستن وزیر دفاع و جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا برای رئیس جمهور بایدن معلومات را شریک کردند. تلویزیون اردن با نقل از سخنگوی حکومت این کشور گزارش داده که گفته است حمله در خاک اردن رخ نداده بلکه در آن سوی مرز سوریه اتفاق افتاده است. ایالات متحده در جنگ میان گروه حماس و اسرائیل حمایتش را از اسرائیل ابراز کرده و به همین منظور سربازان آمریکایی هدف حملات شورشیان افراطی در شرق میانه قرار گرفتند. در جریان چند ماه گذشته حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران و ملیشه‌های فعال در عراق که در حمایت تهران قرار دارند به حملاتشان بر اهداف آمریکا افزایش دادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما.
شش ماه شده که آمدیم تا بالد، ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این مکمه ایت تا بالد باره من هیچ کدام تصمیم نگرفته.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر عقض طلاق از شوهرش از مدت شش ماه به این طرف به محکمه رفت آمد میکند، اما در این مدت هیچ کسی صدای او را نشنیده است. دلیل این گونه مشکلات زنان در محاکم حکومت طالبان چیست؟
سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمی که در اونجا زنان حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمی وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و ما مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
در برنامه امروزی زن و زندگی روی این موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. دوستان شنونده، طالبان از زمان تسلطشان تا اکنون یک سلسله سیاست ها، اعلامیه ها و رهنمود هایی را صادر کردند که سبب نقض حقوق بشری از جمله حقوق زنان شده است. طالبان با اعلامیه ها از تعلیم و تحصیل زنان و کار کردن آنها در سراسر افغانستان جلوگیری کردند. با اکثر زنان کارمند دولتی گفته شد که در خانه بمانند. در بخش مؤسسات خصوصی هم بسیاری از زنان از پست‌های بلند رتبه برکنار شدند. به همین ترتیب محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر پوشش و رفتار زنان وضع شده که از این رو خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنان در افغانستان بیشتر شده است. از سوی هم این زنان قربانی از حمایت‌های لازم قانونی، عدلی و قضایی هم برخوردار نیستند که نه تنها زنان قربانی خشونت ها می شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی هم وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات عدلی و قضایی طالبان مراجعه می کنند با تبعیض های مواجه می شوند. یک تن از زنان باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که بنابر حساسیت موضوع نخواست اسمش را ذکر کند گفت که از مدت شش ماه می شود که به خاطر عقض طلاق به محکمه رفت آمد دارد، اما کسی صدایش را نمی شنود.
این شش ماه شده که آمدیم تا بالد، ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این محکمه ایت تا بالد باره من هیچ کدام تصمیم نگرفته، هیچ نمی فهم که از کجا آمد و سیمه پیش ببرم تا در جای میرم هیچ کارم پیش نمیره. نمی فهم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوان.
این زن می افزاید در محکمه با کارمندان کم سوادی مقابل شده است که حتی نمی توانستند روی کاغذ امضا بکنند. به همین ترتیب شریفه یک تن از باشنده های شهر کابل می گوید که حکومت طالبان کارمندان مسلکی را که قبلا در محاکم افغانستان کار می کردند از وظایفشان برکنار و خانه نشین ساختند که از همین رو این زنان با چنین مشکلات گرفتار شدند.
در قدم نخست زنها اما جرأت همی کار نمی کنند که اونا برن و عریضه بکنن در محاکم قضایی و یا ای که بخواین حق میراث خود را بگیرن و یا حق طلاق خود را بگیرن و یا هر کارشان در امو محاکم و در امور دولتی بند باشه، اونا حتی جرأتی کار ندارن و اگر انجام بدن پذیرفته نمیشه. و روی هم رفته زنانی که قاضی بودن و زنانی که وکیل بودن فعلا اصلا اونا بیشترشان خب در افغانستان فعلا زندگی نمیکنن و اونایی هم که زندگی میکنن سبکدوش شدن. اما وکلای مرد و یا قاضی که قبل از امارت کار میکردن اونا هم کار نمیکنن فعلا و بیشتر جای اونا را علمای دینی اماراتی گرفته و بیشتری که اونا قانون حق مدنی که قبلا اجرا میشد در افغانستان را بفهمن، اونا فقط نظر به اون شریعت که خودشان بهتر میدانن عمل میکنن و بر فعلا خانم ها نجراتی کار دارند که حقشان در محاکم دولتی بخواین در اماراتی و یا ای که حق طلاق، حق میراث و ای چی کارا را انجام دادن نمیتونن. اگر این کارا بخواین انجام بتن برای مشکلاتشان رسیدگی نمیشه و اصلا پروندهشان بالا هم نمیشه که پروندهشان چی بود. و متاسفانه وکلای زنان ما بر فعلا اصلا نداریم در محاکم قضایی. اصلا ما از طبقه اوناس کدام کارمندی در امور دولتی ما نداریم که باز ما بخوایم که حق ما را از دولت بطلبیم.
یک تن از زنان کارمند قبلی در محکمه های افغانستان میگوید اکنون هیچ بخشی به نام زن و یا خشونت علیه زن در محکمه ها وجود ندارد که برای زنان قربانی در آنجا کار کنند. وی می افزاید
یک محکمه به نام محکمه خشونت علیه زن و یا محکمه فامیلی وجود نداره. اصلا کسی از ترس به طرف محاکم زنا رفتن نمیتونن و اونا شکایت ثبت کردن نمیتونن. ما چندین بار مراجعه کردیم، هر باری که مراجعه کردیم با تهدید روبرو شدیم. حتی با ما گفته شد که شما زنای فاسد بودین که در استر محکمه وظیفه داشتید.
با گفته آگاهان امور حقوقی، در زمان حکومت جمهوریت و قبل از حاکمیت طالبان هزاران قاضی القضات در افغانستان کار میکردند. اما بنابر اظهارات آنان اکنون اکثر آنها از وظایفشان برکنار شده و به جایشان افراد غیر مسلکی مقرر شدند که از همین رو طالبان از حقوق حقه زنان چشم پوشی میکنند.
طالبان میخواهند که همو ظلم ها و همو کارهایی را که در حق زنان میکنه اینا رو با استفاده از این بهانه ها اینا توجیه برای خود و برای مردم میسازن، در حالی که چنین نیست و همه ما همه روز شاهد هستیم که هر نوع خشونت علیه زنان را داشته میشود و هیچ گونه بازپرسی هم صورت نگرفته هنوز.
یکی از زنان حقوقدان و فعال در عرصه حقوق زن در افغانستان در مورد موثریت وکیل مدافع به خاطر طی مراحل دوسیه های زنان در محاکم توضیح داده گفت
موضوعات حقوقی مدنی با رنج است، پیچیده است. باید یک کامی باشه در پلوی زن که رنجیده آزارده شده از خانه شوهر برآمده، بالاخره همه درها بروی از او بسته است. از طرف فامیل شوهر تحقیر و توهین میشه، تهدید به مرگ میشه، حتی نمیتونه که آزادانه برای مو دعوی خود تعقیب کنه تا به محکمه برسه. بنان وکیلای مدافع میتونن که اینا در حضور از اینا همراه از اینا من حیث مساعد حقوقی هم کار کنن و یا اینکه وکالت خط جور کنن زنایش به خانه باشن با معلوماتی که میتن با وکیل مدافع اینا قضیه را پیش میبرن.
به خاطر توضیح بیشتر موضوع مصاحبه ای را با باز محمد آموزگار فعال در عرصه حقوقی و یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادم. آقای آموزگار در شروع سخنانش در مورد برخی عوامل عدم دسترسی زنان افغان به حقوق حقیشان معلوماتی را ارائه کرده میگوید
وقتی بحث قضایای حقوقی و دسترسی زنان به حقوقشان مطرح میکنیم خوبه که یک اصل دیگر یادآوری بکنیم که یک از اصول پایه‌های حقوق بشری هست به نام اصل تساوی در کنار اصل آزادی و اصل کرامت. مطابق اصل تساوی اگر ما این را بپذیریم بنابراین زنان هم مانند مردان، مانند سایر گروه‌های اجتماعی بینان یک انسان و یک موجود مستقل و آزاد و دارای حقوق شناخته میشه، همون طور که مردان دارای حقوق و آزاده های خود هستند. اما متاسفانه با وجودی که این حقوق در قوانین افغانستان و همچنان در شریعت به رسمیت شناخته شده، در شرایط کنونی به دو دلیل ما فکر میکنم که زنان یا کمتر به این حقوق دسترسی دارند و یا در پس موارد هیچ به این حقوق دسترسی ندارند. اولین عامل، اولین چالش و یا صدی که در پیش روی زنان افغانستان قرار دارد در شرایط کنونی حاکمیت فرهنگ و باورهای مردسالارانه هست که در تمام نقاط افغانستان حاکم هست و زنان بنابراین نمیتونن به صورت آزادانه درخواست یا مطالبه طلاق بکنن. امور خمی که در شریعت هم گفته شده، مثلا مطابق شریعت طلاق به صورت مطلق به دست مردان هست، یعنی مردان در یک جامعه مردسالار با روی کرد دینی هر وقتی که خواسته باشه میتونه که زن خود طلاق بده بدون چون و چرا. به او خاطر زنان اگر میخواید درخواست طلاق بکنه که در فقه حنفی به نام طلاق قضایی و در قانون مدنی افغانستان هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده این موضوع و در فقه اهل تشیع یا فقه جعفری هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده. بنابراین زمان زن ها میتونه درخواست طلاق بکنه که اسناد و مدارک کافی را ارائه بکنه، بعد از او درخواست طلاق یا درخواست تفریق بکنه. دادن میراث هم تا نوز متاسفانه در داخل افغانستان برای زنان یک تابو حساب میشه، یعنی ما کمتر خانواده هایی را سراغ داریم که خودشان آمده باشن به این حق احترام گذاشته باشن و حقوق را برای خواهرانشان، میراث را که از پدرانشان آنها مانده این را به خواهرانشان یا برای زنها بتن. اگر حق میراث شوهر خودم یک بر هشت یا یک هشتم را میبرن، ولی متاسفانه کمتر مواردی هست که اونا مستحق شوند، به خاطر از اینکه خانواده شوهرشان به سادگی حاضر نمیشه که حق را برای اونا پرداخت بکنن یا بدن. چالش دوم حاکمیت نظام طالبانی در داخل افغانستان هست که طالبان به شدت با روی کرد شرعی به این قضایا و به این موضوع نگاه میکنه، بنابراین این امر سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمه‌ای که در اونجا زنان از حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمه‌ای وجود داره، زن وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و ما مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
آقای آموزگار، در قدم اول شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. ارگاهی زنانی که مشکلات حقوقی دارن و موفق شوند و محاکم مراجعه کنند، به قضایشان چگونه رسیدگی میشه؟
روی کرده نظام طالبانی یک روی کرده ضد زن هست، خودش چالش برانگیز هست. با وجودی که مثلا محکمه وجود داشته باشه، ولی وقتی یک زن در اونجا مراجعه بکنن، دیدگاه یک حاکم، دیدگاه یک قاضی که در سایه و در درون این چنین نظامی مثلا بر مسند قضا نشسته ضد زن هست، بنابراین نمیتونه که حقوق و مطالبات یک زن را به عنوان یک انسان مستقل و آزاد برآورده بسازه. از او خاطر خود از این نظام چالش برانگیز هست، مشکل هست و اگر زن در محکمه نظام حاکم فعلی در داخل افغانستان هم مراجعه بکنه به حقوق و آزادی خود دسترسی پیدا نمیتونه، برای اینکه رویکرد و باور نظام و قضا و امثال زن همه ضد زن هست، چون در اونجا یک مرد نشسته که باور مردانه داره. در یک چنین وضعیتی زن هم اگر به محکمه مراجعه بکنه، بنابراین از حقوق و آزادی‌های خود نمیتونه مستفید شوه و این خود به خود دلالت بر محرومیت زنان از حقوق و آزادی‌هایشان میکنه. وقتی زنان در یک فضای در زیر سایه نظام طالبانی حق اجازه خروج از خانه را ندارن، حق کار را ندارن، حق رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارن، حق سایر حقوق و آزادی های خود را وقتی ندارن، چطور یک چنین نظامی که از حق تعلیم و حق صحت و حق شرکت در گردهمایی های اجتماعی و حق بیرون رفتن و حق تعلیم و امثال زنا وقتی منکر باشه و حقوق را برای زنان قائل نشود، رفتن یک زن به محکمه از دید نظام طالبانی دلالت بر بیبندوباری زنها میکنه که در اون صورت قطعا طالبان زنان را پیش از اینکه به حقوقشان طالباتشان احترام بگذارن زنان را مجرم خطاب میکنن. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که زنان نمیتونن ما حتی با مراجعه به محکمه نظام طالبانی در چنین وضعیتی به حقوق خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، قسمی که از طریق رسانه ها دیدیم و شنیدیم که طالبان برخی زنان و دختران را بنابر دلایل مثل عدم پوشش حجاب و بهانه های دیگر دستگیر، لتکو و تا زندانی ساختند، آیا این کارشان حیثیت قانونی و شرعی داره؟
ما حق نداریم در مورد پوشش یک انسان دیگه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه هر کسی دیگه باشه، ما ابراز نظر کنیم یا بیایم دخالت بکنیم. دخالت کردن در پوشش آدم ها، دخالت کردن در حریم خصوصی آدم ها هست. بنابراین متاسفانه نظام طالبانی که بیشتر مشکلاتشان از شریعت آب میخوره، بحثاهای اساسی و حقوق اساسی و اصلی که به اصطلاح مشکل جدی فعلا در داخل کشور و جامعه هسته، اونا رو رها کردن، اومدن همیشه همین رقم بوده، حالا هم اینا آمدن مثلا روی زنگوش گذاشتن میان میچسبن به حجاب. حالا ببینین بحثی مثلا اگر ما مقایسه بکنیم در درون یک جامعه وقتی فقر حاکم هست یا فقر حاکم است، فقر زیاد کشنده هست برای مردم، جامعه رو به سمت نابودی سوق میده، یا مثلا پوشش یک انسان، یا مثلا فعلا ترویج موضوع مواد مخدر و که مثلا انسان‌ها هر روز معتاد میشن و هزاران انسان به اعتیاد رو آوردن، از کشور فرار میکنن و یا مثلا شغل ندارن، کار ندارن. این موضوعات بسیار جدی هست، یا موضوع حجاب و موضوع مثلا پوشش یک انسان. به او خاطر هست که متاسفانه اینا همیشه هم میآیند و بعضی بسیار بسیار شکلی و به اصطلاح پیش پا افتاده میچسبن، تازه تجاوز به حریم خصوصی آدم ها میساب میشه. بحثی پرایوسی و پوشش شما در بحثی حقوق بشر و بحثی حریم خصوصی میدانیم، یعنی حق حریم خصوصی است، هیچ انسان حق نداره در حریم خصوصی آدم های دیگه به صلاح دخالت بکنه و تجاوز بکنه، که پوشش یک بخشی از حریم خصوصی هست. موضوع دیگه ای که با توجه به ای که افغانستان از جمله کشورهای هست مطابق قانون اساسی گذشته ایشان کالا متاسفانه طالبان به او قوانین و اینا به اصطلاح نرعایت میکنن و نه باور دارن، تمام اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده افغانستان از جمله کشورهایی هست که به این اسناد پیوسته، و در اسناد بین المللی حقوق بشر بحث پوشش اینا به اصطلاح بحث حریم خصوصی هست، یک حق انسانی هست، و طالبان این موضوع را، این بحث های بین المللی را، اسناد بین المللی را، ارزش های قوانین بین المللی را نادیده میگیره، میاید این را از مجرای شریعت مطرح میکنه. بنابراین وقتی از مجرای شریعت مطرح شوه، ما از دریچه شریعت نمیتونیم مثلا بحث های حقوق بشر کنار بیاییم، برای اینکه بحث شریعت یک بحث سطحی از دین هست که تازه عمق دین هم نیست. متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم که به اصطلاح مسلمان هستند، اونجا بیشتر مشکلات رو هم بحث شریعت مطرح میکنه، تا اینکه مثلا ما طریقت و حقیقت دین رو به اصطلاح روش بحث بکنیم، شریعت هم پوشه اول یا بحث سطحی هست که از دین اینا دارن، با مثلا چند تا حدیث و چند تا روایتی که دارن از خود قرائت های سطحی از دین دارن، یعنی مطرح میکنن اون رو، و مشکل زا هست هم در قسمت حقوق زنان، در قسمت دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های انسان، امثال از اینا. به او خاطر هست که ما در نتیجه گفته میتونیم که تعرض به حریم خصوصی آدم ها و چسبیدن به اصطلاح پوشش و حجاب آدم ها، بهانه آوردن این موضوعات برای محروم ساختن زنان از حقوقشان و از آزادی هایشان، از اینکه مثلا در فعالیت اجتماعی شرکت کنن، کار کنن، تعلیم کنن، اینا یک بهانه هست، هیچ توجیه قانونی نداره.
میشه یک مقایسه بکنیم که در حکومت قبلی این گونه مشکلات زنان در محکمه چی گونه حل فصل میشد، و اکنون که طالبان مسئولیت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را به عهده دارند، چی گونه به دوسیه‌های زنان رسیدگی میشه؟
نظام جمهوریت هم مشکلات جدی خود را داشته. مثلا یک از مشکلات جدی که در نظام قبلی بود حاکمیت فساد بود، که حاکمیت فساد فعلا در این نظام طالبانی هم وجود داره، اما در اونجا زمینه ها و فرصت های هم برای زنان بود. مثلا در محکمه نظام جمهوریت زنای زیادی بود که در نظام قضایی افغانستان، در دستگاه قضایی افغانستان کار میکردن به عنوان قاضی، و از جانب دیگر دسترسی به وکیل مدافع برای زنان مساعد بود. مثلا ما یادیم هست که تعداد زیاد زنان وقتی از حقوق خود محروم میشدن به محکمه مراجعه میکردن، بعد می آمدن به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ما توافقنامه‌ای که با دانشگاه کاتب و سایر دانشگاه ها ما داشتیم که اونا کلینیک های حقوقی داشتن، در اونجا وکیل مدافع بوده که ما اونا را مکتوبی معرفی میکردیم، بعد برایشان یا به صورت رایگان در خیلی موارد وکیل مدافع تعیین میشد، و یا خودشان میرفتن وکیل مدافع برای خود تعیین میکردن. دارالوکاله های زیادی بودن که زنا بودن، اونجا میرفتن از حقوق یک زن، یک زنی وکیل دفاع میکرد محکمه و امثال زنا. بنابراین حالا اگر این موضوع رو ما مقایسه بکنیم، اینجا نه قاضی زن وجود دارد در دستگاه طالبان، و نه قاضی زن وجود داره، نه وکیل مدافع زن وجود داره، نه سارنوال زن وجود داره، و نه پلیس زن وجود داره. بنابراین در چنین شرایطی که در هیچ بخشی از این نظام زن وجود نداشته باشه، حضور زن مثلا اونجا دیده نشه، یک مرد نمیتونه مشکل زن درک بکنه و نمیتونه مشکل زن را شکایت از او رسیدگی بکنه. نکته دیگه ای که به عنوان یک نکته برجسته وجود داشت در نظام قبلی، مراجع شکایت وجود داشتد که برای مدافع اشخاص که حقوقش نقص میشد، به خصوص زنان. مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک از نهادهایی بود که اگر زنی در جای شکایتش رسیدگی نمیشد، او میآمد به کمیسیون شکایت میکرد و کمیسیون مطابق اسناد دست داشته خود و همچنین صلاحیت های قانونی که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داده شده بود، میرفت نظام عدلی و قضایی افغانستان را مورد پرسش قرار میداد که چرا این زن یا این مرد طیف حقش تلف شده، به شکایت از رسیدگی صورت نگرفته. اما در نظام طالبانی فعلی چنین نهادهایی وجود نداره که بیای از حقوق زن دفاع بکنه، یا اگر زن حقش طلب شد یا مرد حقش طلب شد بره به چنین نهاد شکایت خود را برسانه.
در حکومت جمهوریت قسمی که همه میدانن به خاطر پیگیری قضایای زنان در محاکم وکیل مدافع تعیین میشد، او هم از طبقه زن، حالا به چه شکل است؟
اصلا فلسفی حضور وکیل مدافع در یک قضیه اینه که هر شهروند حقوقدان نیست، یعنی تمام جوانب قضیه را به صورت حقوقی نمیفهمید. از او خاطر نیازمند از این بود که یک وکیل مدافع یک حقوقدانی باید می بود تا به صورت قانونی از حقوق از او شخص شاکی یا شخص متضرر باید دفاع می کرده تا عدالت تامین شود، یعنی حق یک شخصی که شاکی هست را تلف نشود. خب حالا اگر در نظام طالبانی ما به این موضوع رو ما مطرح بکنیم، نه وکیل مدافع زن هست، نه دارالوکاله هست که در اونجا زن فعالیت بکنه. وقتی در پروسه قضایی یک زن با وکیل مدافع دسترسی نداشته باشد، از حقوق و مطالبات از زن وقتی دفاع صورت نگیره، قطعاً پروسه قضایی با مشکل مواجه میشه و یک بخش از کار میلن که حضور وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع هست.
به نظر شما آیا اکنون در سیستم عدلی و قضایی افغانستان افراد مسلکی و تحصیل کرده هستند که بتوانند به قضایای زنان به صورت قانونی رسیدگی نمایند؟
با توجه به اینکه نظام جمهوریت از هم پاشید و همه تحصیل کرده ها حقوقدان ها متاسفانه فرار کردن و کشور ترک کردن، کشور خالی شد، ما در چنین شرایطی که نظام طالبانی حاکم است، یک نظام استبدادی، نمیتونیم این موضوع را به اصطلاح ادعا بکنیم که در یک چنین شرایطی در سایه چنین نظامی قضایا به صورت اساسی و طولی حل و فصل میشه و به قضایای زنان، به شکایات زنان رسیدگی میشه. اما رقم که ما عرض کردیم، به دلیل نبود پلیس زن، نبود سارنوال زن، قاضی زن، وکیل مدافع زن و همچنین حضور زن در نظام، وقتی زن حق کار کردن نداشته باشد، وقتی زن حق بیرون رفتن از خانه نداشته باشد، وقتی زن حق دسترسی به سایر فعالیت اجتماعی نداشته باشد، آیا زن میتونه به محکمه مراجعه بکنه؟ بعد ما ادعا بکنیم که آیا واقعا به تمام شکایات از او شنیده میشه و رسیدگی صورت میگیره؟ که قطعا جواب یا پاسخ منفی هست.
خب حالا این تعداد زنانی که مشکلات حقوقی دارن و کجا مراجعه کنن تا به قضایاشون به صورت عادلانه پرداخته شده و حقوقشون تلف نشه؟
حالا متاسفانه نه نهادهای مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق زنان وجود دارد در داخل افغانستان و نه کدام مرجع بازخواست کننده و رسیدگی دیگه وجود دارد که بیای مثلا نظام طالبانی را در داخل افغانستان از داخل زیر فشار قرار بده که چرا به قضایای زنان، به مشکلات و حقوق زنان رسیدگی صورت نمیگیره و احترام گذاشته نمیشه. پس بنابراین وقتی مرجع در داخل افغانستان و این مسیر در داخل افغانستان یا فرصت و زمینه در داخل افغانستان منتفی میشه و وجود نداره، یک راه میمونه اینه که مثلا طریق رسانه ها دادخواهی هایی که صورت میگیره در سطح جهان و متوجه ساختن دنیا و همچنین فشار مثلا جهان، فشار مثلا رسانه ها از بیرون، اینی میتونه در این قسمت کمک بکنه که نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده تا بیایه اونا و بخشی حقوق زنان و بخش از شکایت زنان اونا توجه بکنن، رسیدگی بکنن و احترام قائل بشن. از خاطر من فکر میکنم در داخل افغانستان فعلا این زمینه ها یا وجود نداره، یا اگر وجود داره خیلی کم هست و خیلی هم نادر هست و خیلی ضعیف هست و میترسه ممکنه کسی بیای این موضوع را ادعا بکنه، مطلب کنه. خود زنها میتونه که صداهایشان بلند بکنن، مردهایی که به اصطلاح مدافع حقوق زن هستن از طریق رسانه ها، از طریق مثلا فضای مجازی این بحث را مطرح بکنه، از یک طرف توجه جهان جلب کنه، از طرف دیگه نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده. من فکر میکنم تنها رایی که فعلا باقی میمونه همین هست.
خیلی ممنون آقای آموزگار از حضورتان به برنامه و صحبت هایتان.
بخشی از بیانیه نمایندگی اتحادیه اروپا هم آمده است که در افغانستان همه ضمانت ها در سیستم حقوقی برداشته شده و این کشور توسط احکام اداره می شود. در حالی که قضات، سارنوالان و وکلا از سیستم حقوقی حذف و همچنین زنان از تمام بخش های جامعه حذف شدند. با امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما این است تا راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی. تا بعد علایار و مددگارتان.
برنامه خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیاوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد، در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
این معادلات کیمیاوی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیایی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدا وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه، که سمبول هم خواندیم، فرمول ها را هم خواندیم. به خاطر توزین معادلات کیمیایی باید فرمول های و سمبول های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود. یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده، از اون فرمول ها و یا سمبول ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی، یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها، در سمبول ما برای شما گفتم که فلورین، کلورین، آیودین و نیتروژن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوره‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2 H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شده باید. بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو معادله، در هر دو طرف معادله یکسان باشه. یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد، باید به طرف دیگه ما و شما با اضافه کردن ضرایب، یعنی 2, 3, 4 هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد، اما ضرایب اضافه کرده، در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزین کنیم. برای این منظور از ضرایب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود. یعنی این ضرایب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سودیم با کلورین، که سودیم یک اتم هست و کلورین دو اتمی به شکل دو اتمی پیدا میشه، تعامل کرده و سودیم کلوراید را تشکیل میدهد، یعنی نمک تمام بر ما تشکیل میدهد. معادله این تعامل کیمیایی تبریزل توزین میشود. ببینیم ما زمانی که مرکب عنصر سودیم با کلورین تعامل کند، در نتیجه سودیم کلوراید را میسازد. یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا میشه، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذره، یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت یک دو اضافه کنیم. زمانی که یک دو اضافه میکنیم، تعداد سودیم هم دو میشه و از کلورین هم دو دانه میشه. پس ما ببینیم که در این قسمت تعداد سودیم اضافه شد، باید امید دو را ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم دو اتم سودیم وجود داره، در این قسمت معادله هم دو اتم سودیم موجود داره، در این قسمت دو اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم دو اتم کلورین شد. پس این یک طریقه توزین کردن یک معادله کیمیایی می باشد. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله این تعامل تبریزایل توزین می شود. ببینید هیدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا می شود و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا می شود. زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را بر ما می سازد. به خاطر توزین از این معادله یک دو به این طرف اضافه می کنیم، 2 ضرب 2 = 4 و از این ضریب 1 از 2 ضرب 1 = 2. اکسیژن 2 دانه و هیدروژن 4 دانه. اینجا میبینیم اکسیژن 2 دانه است، هیدروژن 2 دانه. پس زمانی که یک دو در این قسمت اضافه کنیم، در نتیجه میشه 2 ضرب 2 = 4. بر دو طرف تعداد اتم ها و هم مساوی میشه. مثال که ایره به خاطر کار خانگی شما گرفته بودم، من خودم حل میکنم براتون. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل میشود. معادله آن را نوشته و آن را توزیع کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده، کلسیم فلوراید میسازد که توزیع شده هست این معادله.
هیدروژن جزء مهم آب، القلی، تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هیدروژن H نمبر اتمیش 1 و کتله اتمی 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هیدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، بخصوص اتمسفر. یک قید عناصر یک قید از سیارات از هیدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هیدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن، یعنی کم بودن کتله، مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان و از نگاه کتله هیدروژن تشکیل می دهد. هیدروژن مربوط به پیریود اول و بلاک اس است و در جدول دورانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هیدروژن 1s1 می باشد. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ هست که هر ایزوتوپ ها عبارت از هیدروژن 1 و 1، 1 و 2، 1 و 3 که هر کدامش به شکل مفصل می خوانیم. هیدروژن 1 و 1 تقریبا 99.98% هیدروژن طبیعت را تشکیل می دهد که در هسته خود 1 پروتون داره و دارای نیوترون نمی باشد. این ایزوتوپ هیدروژن معمولی هم یاد می شه. ایزوتوپ دوم می هیدروژن، هیدروژن 1 و 2 است که به نام دوتریوم هم یاد میشه و در هسته خود 1 پروتون و 1 نیوترون داره. ایزوتوپ سوم می هیدروژن به نام هیدروژن 1 و 3 یاد میشه که دارای 1 پروتون و 2 نیوترون می باشه و به نام تریتیوم هم یاد میشه و هیدروژن رادیو فعال نیز برش گفته میشه. خواص فیزیکی هیدروژن، هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 252.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی هیدروژن، هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه یک تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می‌دهد. همچنان هیدروژن با کلورین تعامل کرده، مرکب هیدروکلوراید را تشکیل می دهد. زمانی که گاز هیدروژن کلوراید در آب حل شود، با نام هیدروکلوریک اسید یا یاد می شود که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده می باشد. هیدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار میره که این عملی را به نام هیدروژنیشن یاد میکنیم. نمبر اکسیدیشن هیدروژن مثبت 1 هست. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 می باشه. اکسیژن در بلاک پی موقع دارد و دارای ساختمانی 1S2, 2S2 و 2P 4 می باشه. اکسیژن در پیریود دوم و گروپ ششم اصلی جدول دورانی عناصر موقع دارد. گروپ که اکسیژن در موقع دارد به نام کلکوژن حیات می شه. خواص فیزیکی اکسیژن، اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است و یگانه عنصر گروپ ششم است که در حالت گاز پیدا می شه. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن می باشه که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن، یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای سه شکل یا الوتروپ می باشه که به حرف سی نشان می ده، وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشه. دارای سه الوتروپ می باشه، یعنی سه شکل زغال، گرافیت، الماس و همچنان کربن منبع انرژی می باشه. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کربن هست.
در بخش هیدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف 8 ارائه می شود. در درس کیمیای صنف 8 امروز تیزابها و القلی ها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزابها به چند نوعند و در زندگی روزمره انسان ها از تیزاب به چه اهدافی استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد؟
تیزابها و القلی ها، در رابطه با تیزابها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که قرار رضایل است. هر کدام نظریه لیواز، نظریه برونستیت لوری و ارهینوس. تئوری کلاسیک ارهینوس، طبق نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیین هیدروژن را تولید میکنند و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هیدروکسل را تولید میکنند. آیین هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آیین هیدرونیم را میسازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آیین هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آیین هیدروکسل را تولید می کند. مانند تعاملات زیل، سدیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آیین هیدروژن و کلورین را می سازد و سدیم هیدروکساید با آب تعامل نبوده آیین سدیم و هیدروکسیل را می سازد. تیوری برونستیت لوری، طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیین هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیین هیدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستیت لوری نظر به نظریه ارهینوس جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل طبق تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینیم در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آیین هیدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حال تعامل است که در نتیجه دریج القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده که امونیا و هایدروکسل را ساخته. و همچنان نظریه لویس، طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلیات میشن. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را میبازد و آب یک جوره الکترون را عکس میکند. بنابراین آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان میدهد که تعامل این تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده که امونیا خاصیت تیزابی و هیدروکسیل خاصیت القلی را، و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را میبازد. بنابراین آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان میده.
در نظریه لویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین میکند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در کیمیای صنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می کند. در بحث الکل می خوانیم که این ماده کیمیاوی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هایدروکسیل به یک گروه الکل وصل باشد به نام الکل یاد می شوند. الکل ها داره فرمول عمومی آر رابطه و اچ هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هیدروژن گروه هیدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان ها ایجه یک رادیکال با یک هیدروژن رابطه کیمیاوی دارند، مگر در الکل ها با او اچ رابطه کیمیاوی دارند. در الکل ها هیدروکسیل به نام گروه وظیفوی یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها یک الکل های یقیمته است. الکل هایی که تنها یک گروه هیدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقیمته یاد میشن، مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل. اینا یک الکل های یقیمته است. الکل های یقیمته به الکل های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکل های دو قیمته به الکل هایی گفته میشه که دو گروه هیدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکل دو قیمته هست. الکل سه قیمته همچنان الکل هایی که در ترکیب خود دارای سه گروه هیدروکسیل باشد به نام الکل های سه قیمته یاد می شوند. به طور مثال گلیسرول یک الکل سه قیمته است. در نامگذاری الکل ها به خاطر نامگذاری الکل ها از قواعد زیل استفاده می کنیم که نام الکان جمع او ال، مثلا C6H15 الکانول. پس گفته میتونیم که هگزانول یا C5H11 رابطه او اچ پینتانول. و در قسمت نوی دومش الکال جمع الکول، هگزایل الکول یا پینتایل الکول. و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هیدروکربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسی نیز یاد می شوند. فرمول عمومی ایترها رابطه و رابطه اچ آر هست می باشد که آر و آر زبر رادیکال های عضوی می باشد، و یا امکان دارد متفاوت باشد اگر در هر دو طرف گروپ وظیفوی ایتر رادیکال های عضوی مشابه باشد به نام ایتر های متناظر، و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد میشه. ساختمان ایتر ها مشابه به الکل ها می باشد، طوری که به جای هیدروژن گروپ هیدروکسیل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا R رابطه O رابطه H
هزل کر بود. اگر امی هیچ با آر یک رادیکال دیگر تعویض شود، پس مرکباتی که حاصل میشه به نام ایتر یاد میشود. فرمول مولکولی ایترها، فرمول مولکولی ایترها سین اچ دو ان مثبت دو می دو او می باشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یقیمت هم می باشد. در نامگذاری ایترها از قواعد زیل استفاده میکنیم. مثلا الکان جمع ایتر، C6H15 رابطه O رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته میتونیم دای هگزایل ایتر. و یا هم C5H11 رابطه O رابطه CHC، پس گفته میتونیم میتایل پنتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل میگیم، به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول، و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن، یا در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که میتوان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شاگردان عزیز، این بود مضمون کیمیای صنف‌های هفتم و هشتم و نهم که برایتان ارائه شد. برنامه امروز ساعت درسی در همینجا به پایان میرسد. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
پر کن پیاله را، گیلا به آتشی، گیلا به آتشی، درست رها اینا بیا کشیم برست ره بها